بار امیدوار هستم که مطالب مفید واقع شده باشه. همتون رو به خدای مهربونی میسپارم. تا جلسه بعد شاد و سرافراز باشید. محمدی عزیز خدافظی کردیم، اما باز میشنویم تلفن شما دوستان عزیز رو.
سلام علیکم، خسته نباشید، صبح شما بخیر. از خانم دکتر عزیز میخواستم بپرسم ببینم، من دوتا نوه دوقلو دارم، یکیشون خیلی قلدره، چون رفتن تو 4 سال خیلی قلدری میکنه، یکی اصلا یه کارای عجیب قدیب میکنه، از اون یکی دیگه میگیره هرچی دستشه. با این چجوری باید رفتار کنیم که آسیبی بهش نرسه؟ ممنون، خدا حافظ.
من دختری دارم که الان 24 سالشه و ازدواج کرده و بچه که بود زیاد با دوستاش ارتباط خوب و صمیمی برقرار نمی‌کرد و خیلی سخت دوست می‌گرفت و با همه بچه‌ها نمی‌تونست خوب و با مهربونی رفتار کنه. الان هم که ازدواج کرده نمی‌تونه خیلی خوب با خانواده شوهرش ارتباط صمیمی داشته باشه. می‌خوام ببینم آیا به خاطر رفتارهای کودکیشه که نمی‌تونست برای خودش به راحتی دوست انتخاب کنه؟
بچه ها بسیار تاثیرپذیری از خانواده یا از فیلم های فضای مجازی یا از دوستان خود دارند و کارهایشان اکثرا از روی امن نیست و بدون فکر کردن قبلی کارهای نامناسب انجام می دهند و می خواهند بگویند که از دیگران زورشان بیشتر است و این قلدری آنها بیشتر روی بچه های آرام صورت می گیرد. در این گونه موارد باید به کودک ثابت کنیم که دوستش داریم و خیرخواه او هستیم و در موقعیت مناسب با مهربانی با او صحبت کنیم و سعی کنیم حتی امکان از دوستانی که قلدر هستند یا از موبایل دور نگهش داریم و عواقب کار بدش را به اون گوشزد کنیم.
خب خیلی ممنون از سوالات خوب شما. عزیزی که فرمودن نوه دوقلو دارم و یکیشون قلدر هست، 4 ساله هستش. ببینید عزیزم، اولین کاری که باید بکنیم با تجربه این که دوقلو هستم مقایستشون نکنه. نگاه کن خواهرت رو یا نگاه کن برادرت رو، همچی موضوعی رو حذف بکنید. دومی موره، شاید توجه بیشتر به قول دیگه باعث شده باشه که نسبت به این موضوع حساس شده باشه و بخواد با قلدری جلب توجه بکنه. اما عزیزی که گفتن دختر 24 ساله دارن که حتی ازدواج کردن ولی نمیتونن ارتباط بگیرن، میتونه مربوط به دوره کودکیشون باشه. بله، ما یکم روی اجتماعی داریم که نیاز هستش که دختر شما حتما با یک روانشناس یا مشاوره صحبت بکنه و مهارت‌های زندگی از جمله ارتباط مؤثر رو و افزایش عزت نفس رو یاد بگیرن. و ممنون هستم از جملات آخری که همراه عزیزمون بیان کردن، که بیان کردن تاثیرپذیری بچه‌ها حالا از خانواده و همسالا بیشتره. بله، ولی در دوره نوجوانی ما تاثیرپذیری نوجوانمون از گروه همسالش بیشتر از خانواده است. به خاطر همین قبل از این که به دوره نوجوانی برسه و بلوغ رو بخواد فرزند ما تجربه کنه، آگاهی بخشی‌ها و مهارت افزایش های فرزندمون رو باید داشته باشیم. همتون رو به خدای مهربونی میسپارم. خدا نگهدارتون.
قلدری یکی از سخت ترین شرایطیه که یک کودک میتونه با اون روبرو بشه. انواع مختلفی از قلدری وجود داره که میتونه افراد رو از نظر روانی آزرده کنه. از نظر جسمی به اونا صدمه بزنه و باعث بروز آسیبایی بشه که تا مدت ها باید با عواقب اون دست و پنجه نرم کنن. حواسمون به دنیای ساده، لطیف و شکننده بچه ها باشه که رد پای همین دنیای لطیف نقش بزرگی در فردای بچه هامون داره. تا شنبه ساعت 10:05 صبح، خدا نگهدارتون.
در زمستان گاه سرمایی سخت شعله ای را کمرنگ و نیمه جان می کند. گاز سفری طولانی را در جاده های سرد ناهموار و پرفراز و نشیب کشور می پیماید تا به شهر و خانه من و تو برسد.
مصرف بی‌رویه گاز طبیعی بهره‌مندی دیگر هموطنانمان را از این سرمایه ملی کاهش می دهد. با صرف جویی در مصرف گاز طبیعی امکان بهره‌مندی از محیطی گرم و مطلوب را برای هموطنانمان در سراسر کشور فراهم سازیم.
خیلی ممنونیم از همراهی شما شنوندگان عزیز با رادیو سلامت. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
یادم کوچه های بارانی تو را دیدم، در اوج بی کسی پریشانی تو را دیدم، تو را دیدم، تو که زیباترین دیدنی ها.
مصرف بهینه حامل های انرژی از جمله گاز طبیعی
یعنی صیانت از سرمایه های ملی و کمک به اقتصاد خانواده. رادیو سلامت.
یاران یاد باد آن روزگاران، یاد باد. تقدیم به خانواده جانبازان، ایثارگران، آزادگان و پزشکان شهیدی که در طول 8 سال دفاع مقدس حامی و مراقب رزمندگان اسلام بودند. یاد یاران. به نام خدای شهدا. دوستان عزیز شنونده، با برنامه یاد یاران در خدمت شمایی. پزشکی خیلی خوب دوران جنگ رو از نظر بهداشت و درمان مدیریت میکرد و در برخی ساعات شب که کمبودهایی داشتیم با یک تلفن به مسئول دارویی کشور نیروی انسانی و سایر ملزومات لازم بلافاصله تأمین میشدند. جامعه پزشکی همپای این مردم در تمامی عرصه‌ها حضور داشت و حیف است که بخوایم رشادت‌های اونها رو نادیده بگیریم. دست مریضاد میگیم به جامعه پزشکی سرزمین مهر، ایران اسلامی، و آرزو میکنیم در هر کجایی که هستند پیروز باشند و سربلند.
من دکتر حمید رحمت هستم، جراح مغز و اعصاب، استاد بازنشسته دانشگاه تهران. شاید خاطرات جبهه رو اگر براتون بگم، شاید ما اولین گروهی از پزشکان بودیم که بعد از شروع جنگ تحمیلی گروهی رو تشکیل دادیم، نه از طریق وزارت بهداشت یا سپاه خودجوش، از بیمارستان شریعتی، بیمارستان پارس، بیمارستان جای 15 نفر رو که جراح اعصاب، جراح عمومی، جراح ارتوپد، جراح قفسه صدری، نرس اتاق عمل، کارمند و تعداد زیادی از اینا به سوال هم جور کردیم و گفتیم کجا بریم. این 2 هفته اول ماه مهر بود، مهر ماه 1359. در اونجا بالاخره قرار شد که ما به هر حال بهترین جای رو موقع در نظر گرفتیم، این بود که مسجد سلیمان یه بیمارستان خوب داشت، بیمارستان شرکت نفت، که این بیمارستان تخریب شده بود چون همه پزشکان کادری که داشتن ظاهرا خارجی بودن، به محض شروع جنگ ایران رو ترک کردن. خب ما به هر حال داستان اینجا بود، با یک هواپیمای فرندشیپ از تهران حرکت کردیم و رسیدیم مسجد سلیمان، فرودگاه مسجد سلیمان. اولین خاطره اینجا بود که ما وقتی که اونجا رسیدیم به قول معروف وضعیت قرمز بود و داشتن بمب هواپیماهای عراقی می اومدن اونجا رو بمباران میکردن، و به همین طریق بود که ما به محض اینکه هواپیما روی باند نشست، ما گفتم بپرید بیرون و برید توی این شیارای اطراف باند اونجا بخوابید، که کار کردیم و بعد هواپیما پرواز کرد و رفت. و ولی چیزی که اینجا بود بلافاصله که ما اومدیم در جای مستقر شدیم در باشگاه شرکت نفت، همونجا اومدند و باز بمباران مسجد سلیمان یه دور دیگه بمباران شد و بعد ما فکر کردیم که خب ما باشگاه شرکت نفت با بیمارستان خیلی فاصله داره و تاریکی و شب اگر قرار باشد ما به بیمارستان برسیم مشکل داریم. گذاشتیم گفتیم خب هر جای نزدیک بیمارستان باشد. یه آموزشگاه بهیاری بود اونجا که اونجا هم تخلیه شده بود و هیچ، نه فرشی نه تختی، گاهی اوقات باید بعضی جاها تو بعضی اتاقا حسیر رو انداخته بودند و ما حتی مهمترین چیزی بود که خیلی اون موقع برامون خیلی جالب بود که این توالت فرنگی ها رو همه رو دورشون آجر چیده بودن که به صورت توالت ایرانی ازشون استفاده کنن. خب به هر حال اونجا مستقر شدیم و بیمارستان شبانه تمیز کردن، اتاق عمل و شستشو دادن، آماده کردیم که بعد مریضا رو ببینیم. خاطره که واقعا روزای اول آدم زهج میداد یه دختر محلی بود که این کاری که میکرد یه چراغ قوه کوچولو داشت، شب تو تاریکی میومد، مثلا ما رو میخواستیم بریم بخش مریض رو ببینیم، میومد آهسته بیدار میکرد ما رو، بابا این چراغ جلوی پای ما رو میگرفت نور که ما نخوریم زمین تا برسیم به. دو روز بعد از این یه دفعه دیدم در اتاق عمل رو زدند، گفتم مریض ببینید اورژانس میام، گفتن نه همیشه در واسه میام. وقتی که باز کردیم دیدیم این دختر رو برانکاره و دو تا پاش قطع شد، خیلی دردناک بود.
رو زمین یه سرزمین سبز و خورم، شهری از نشانه های جاودانه، جلوه‌گاه نغمه های عاشقانه، جلوه‌گاه نغمه های عاشقانه.
برای اهل آسمان سفیران عشق بودید و برای اهل زمین تکه‌ای از آسمان. نگاهتان را روانه سازید به دل زمینی ما تا پرواز کند نفس‌های ما سوی ارباب.
امروز به حمدالله پرستاران در چشم مردم ما از همه عزیزتر، از همیشه عزیزتر و شرافتمندترند.
کلاس ایثار. و اما جنگ و جهاد چیزی نیست که تازه رونق گرفته باشد، بلکه از همان صدر اسلام دشمنان زیادی علیه دین خدا قیام نمودند. پس دل بر این دنیای فانی نبندید که دنیا خیلی زود می‌گذرد. این بخشی از وصیت‌نامه تو است آقا علی جندلهی. در سال 1346 در روستای امیرآباد از توابع دامغان متولد شدی. پدرت انسانی شریف و زحمتکش بود که از راه کشاورزی امرار معاش می کرد. در دوران نوجوانیت سرانجام به دلیل شروع جنگ با گذراندن دوره های هلال احمر به خدمت پرداختی و در سال 1366 بر اثر اصابت ترکش بر ناحیه سر به آرزوی شهادت نایل شدی.
به طور کلی در آغازین ماه‌ها و سال‌های جنگ تحمیلی فعالیت‌های درمانی بیمارستان در شهرهای عقب انجام می‌گرفت و در خطوط مقدم خدمات اورژانس و احیا به مجروحان ارائه می‌شد. لیکن خلأ بیمارستان صحرایی و خدمات درمانی آن به شدت و آشکار مشهود بود. بهره‌گیری از کانکس نخستین اقدام برای ساختن مراکز درمانی نزدیک به منطقه عملیات بود. بهداری های یگان های مستقر در منطقه یعنی لشکر 92 زرهی اهواز و لشکر 77 پیاده خراسان و بیمارستان های منطقه اهواز، دسفول، کرمانشاه و سنندج با محدودیت امکانات و نداشتن بار سنگین پذیرش مجروحان و مصدومان، ضمن اینکه به علت رعایت نکردن قوانین بین المللی از طرف نیروهای متجاوز بحثی، خود این تأسیسات نیز زیر آتش دشمن و حملات هوایی قرار داشت. با طولانی شدن جنگ، ضرورت مراکز درمانی نیز به منطقه عملیات و در این حال در منطقه امن و دورتر از تیررس و هجوم مکرر هوایی دشمن بیشتر احساس شد. بنابراین در اواخر سال نخست جنگ از فکر ایجاد بیمارستان‌های سنگری زیرزمینی که در پشت خطوط اصلی جبهه استقبال شد. جاده 13 کیلومتری شهید صفوی در شمال غربی خرمشهر و در کیلومتر 13 جاده اهواز خرمشهر قرار دارد و این جاده را به دژ مرزی و جاده مرزی شهید کاظمی متصل می کند. این جاده محور اصلی عملیات کربلای 5 بود و قرارگاه خاتم الانبیا در مجاورت این جاده قرار داشت. پس از عملیات کربلای 5 و تثبیت منطقه شلمچه، قرارگاه مهندسی صراط المستقیم که مدتی پس از آغاز جنگ به منظور بهره‌گیری از توان وزارتخانه ها و دولت در جنگ توسط وزارت سپاه به فرماندهی محسن صفوی تشکیل شده بود، در کنار این جاده مستقر شد. پس از شهادت محسن صفوی نامش بر این جاده گذاشته شد. در جریان عملیات کربلای 5 در حالی که رزمندگان گردان فجر لشکر 7 ولیعصر عجل الله تعالی فرجه و شریف که از سه گرهان ابوالفضل، علی اکبر و قمر بنی هاشم شهرستان بهبهان تشکیل شده بود، در این جاده استقرار داشتند. این منطقه هدف اولین راکت شیمیایی آلوده به گاز خردل دشمن قرار گرفت و تا ساعت 11 صبح دو راکت دیگر آلوده به سیانور به محل استقرار این گردان اصابت کرد که به شهادت 90 نفر از رزمندگان گردان فجر شهرستان بهبهان و مصدوم شدن دیگر افراد این گردان منجر شد.
ما همیشه مرد میدانی
بسم الله الرحمن الرحیم. یک قهرمان است.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم.
او یک قهرمان است.
ایران به منطقه ام القرای منطقه.
او یک قهرمان است.
اگر شهید بشیم پیروزیم، اون رهبری ماست.
او یک قهرمان است.
لبیک یا حسین، یعنی انك تكون حاضرا في المعركه ولو كنت وحدك.
قول قوه الهی گستره مقاومت بیش از گذشته تمام منطقه رو فرا خواهد گرفت.
صلی الله علیک حسین جان.
مراسم گرامی داشت شهادت سردار دلها حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس و شهدای مظلوم غزه و شهدای جبهه مقاومت و شهدای عملیات های کربلای 4 و 5، زمان پنج شنبه 13 دی ماه 1403، بعد از نماز مغرب و عشاء، مسجد حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف، محله شهید آباد زرگنده تهران. سخنران سردار حاج عبدالله زیغنی با حماسه سرایی حاج مجید شعبانی.
این طالب و به دم المقتول بکربلا.
بنی آدم اعضای یکدیگرند. پویش ایران هم دل.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امرو بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیه خودش رو ما میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنار هستی زندگی میکنی. پس این اقتدار، این مقاومت، این ایستادگی به راحتی اون جمع خانواده حزب الله است که امروز بیپناه شدن و اون جمع راحتیشون به حمایت ماست. از ما نخواستن بریم جنوبو بدیم، از ما نخواستن پاشیم بریم تو خط مقدم، از ما خواستن کمک کنیم. خدا داره نگاه میکنه. کار جهادی چیه؟
به فکر مردم مظلوم لبنان و فلسطین هستیم و میگوییم ایرانی همدلان. جمعیت هلال احمر کشور منتظر کمک‌های بی‌دریغ شماست. شماره گیری کد دستوری
1 ستاره 112 ستاره.
شماره کارت پویش ایران همدل
60 37 99 75 44 99 99 99.
یا شماره حساب 99 999. پرداخت مستقیم از طریق درگاه بانکی به نشانی وبگاه khamenei.ir. شماره کارت
60 37 99 82 7 0 7.
شماره گیری کد دستوری
314 مربع.
پویش ایران همده.
اینجا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. همه ما نیازمند افزایش دانش و آگاهی درباره سلامت خود هستیم. با شنیدن رادیو سلامت به دانش سلامت جسم و جانتان بیافزایید. رادیو سلامت. گفتگو در خصوص بیماری‌ها و راه‌های درمان آن را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
یا علی مولا یا مولا مولا.
در مکتب عشق پیر استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی.
منشور